بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله. خب، ماه مبارک رمضان گذشت. تقبل الله اعمالکم. انشاءالله خداوند نمازها، روزها، دعاها، مناجاتها، اعمال خیری که در طول ماه انجام دادید مورد قبول قرار بگیره و جزء کسانی که به فوز عظیم در ماه مبارک رسیده اند انشاءالله باشید. و باز امیدوار هستیم که انشاءالله در طول ماه رمضان موفق شده باشید یه زاد و توشهی و بهرهی از ماه رمضان گرفته باشید، که گرفته باشیم که در طول سال انشاءالله همراه ما باشه و با همون زاد و توشه اندکی که در ماه رمضان گرفتیم طول سال بتوانیم اعمال خودمون رو مورد توجه و عنایت حضرت حق قرار بدیم و موفق باشیم انشاءالله به تحصیل و جدیت در تحصیل، که این خودش یکی از توفیقات بالایی است که خداوند به کسی بدهد که مشکلی براش پیش نیاد، گرفتاری براش پیش نیاد. و توفیق یعنی همون که خداوند وسائل رو جوری تنظیم بکند که انشاءالله با کمال راحتی و سهل بتوانی به تحصیلاتتون ادامه بدید و انشاءالله توأم باشد با نیت خالص و خلوص نیت انشاءالله. بحث ما در مسئله شش از کتاب القضاء تحریر الوسیله امام بود. در مسئله شش نظر مبارک امام این بود که فرمودن که اخذ الرشوه و اعطاؤها حرام. هم اخذ رشوه رو فرمود حرام است. اخذ رشوه، اون کسی که رشوه رو میگیره گفتیم عنوانش مرتشی است. گرفتن رشوه برای مرتشی حرام است و اعطاؤها، دادن رشوه، که اون کسی که رشوه رو میدهد بهش میگیم راشی. رشوه هم برای مرتشی حرام است گرفتنش، هم برای راشی دادنش. عرض کنم که راشی هم که میگیم رشوه میده حرام است، تعمیم داره. سوا اون این که رشوه رو میدهد برای حکم به باطل، که قاضی حکم به باطل بده براش، زی حق نیست، در این حال میخواد که قاضی به نفعش حکم بده، و ولو این که زی حق هم باشد و از قاضی میخواد که حکم به حق بده، ولی پول میده، پول میداد، رشوه میداد به قاضی که قاضی حکم به حق بده. مثلا فکر میکند اگر پول به قاضی نده ممکنه حکم به نفعش نده، به حقش نرسه. پس برای مرتشی، برای راشی گرفتن و دادن رشوه حرام، چه اینکه برای حکم به باطل این رشوه رو بدهد و یا برای حکم به حق که بر اساس موازین حق زی حقم هست به نفعش حکم بده، این باطل است، حرام است. از این کلیت یک مورد رو مرحوم امام استثناء کرده و اونجایی است که کسی ذی حق است، توجه فرمودی، راشی خودشو ذی حق میدونه و فکر میکند که به حقش نمیرسد مگر اینکه پول بده، که اگر رشوه ندهد اون قاضی به نفعش حکم نمیده، به نفع دیگری، به نفع طرفش حکم میده. پس ذی حق است، برای حکم به حق میخواد پول بده و جوری هم هست که توقف دارد رسیدنش به حق به اینکه این پول رو بده و الا به نفع اون طرف حکم میده. و متاسفانه داشتیم و داریم کسی که قاضی که فکر میکند ببیند کدوم طرف بیشتر پول میده. حتی داشتیم مواردی که تصریح هم کرده که بابا اون طرف شما حاضرن 10 میلیون مثلا من پول بدن، تو هنوز میخوای مثلا با یه سندار سشای قضیه رو تمام بکنی، یعنی تو بیشتر بدی تا به نفع دو کنه. داشتیم اینجور موارد. بنابراین در این صورت که راشی ذی حق است و برای حکم به حق میخواد پول بده ولی میبیند که رسیدنش به این حق متوقف بر این است که اون رشوه رو بده، اگر نداد به حقش نمیرسه، حقش تضییع میشه. اینجا فرمودن که دادن این رشوه جایز است براش ولو برای گیرنده حرامه. باز اینجا نمیگیم حالا که برای این راشی دادنش حلاله برای قاضی هم حلاله، نه، برای مرتشی علی ای حالن حرام است، ولی برای راشی که میخواد به حقش برسه و رسیدن به حقش متوقف است به اینکه این پول رو بده، اینجا دیگه از باب همون ادله اضطرار و رفع مضطر رو علیه و لا ضرر و لا ضرار به واسطه قاعده لا ضرر، یا اینا رو گفتیم قبلا. برای این ادله لا ضرر یا ادله رفع اضطرار، اینا حکومت بر ادله حرمت رشوه پیدا میکنن. حرمت رشوه اینجا با اون ادله حاکم برداشته میشه، فقط در همین محدوده، این محدوده ای اضطرار. اضطرار هم برای راشی است، بنابراین برای راشی جایز است دادن این رشوه ولو برای گیرنده حرام است. این فتوای حضرت امام بود در این مسئله. ما در اینجا عرض کردیم که در چند جهت بحث میکنیم. یکی در ماهیت رشوه بود که اصلا رشوه چیه، مراد از رشوه چه در لغت و چه در اصطلاح فقها. این یه بحث بود که مفصل از کتب لغت و هم از تعریف هایی که علما برای رشوه کردن، این بحث رو انجام دادیم. امر اولی بود که بحث کردیم در ماهیت رشوه، که اونجا هم همین رو استفاده کردیم که رشوه اهم است از این که برای امر حلال و برای حکم به حق بده یا برای حکم به باطل، هر دو رو میگیره. حتی تعمیم دادیم که رشوه اختصاص به قاضی هم نداره. اگر یک کسی توی اداره رفت، یک فردی که موظف است در اداره یک کاری انجام بده، حالا شهرداریست، ثبت نمیدونم استانداریست، تو ادارات مختلف یک مأموری هست که موظف این کار باید انجام بده، این شخص میبیند گرفتاره، کارش تأخیر میفته، عقب میاندازن، امروز فردا میکنن برای این که به حقش برسه یا زودتر به کارش رسیدگی بشه یه پولی میده، اینم رشوه است. پس اختصاص ندارد رشوه به قاضی و در محکمه. هر عاملی، هر مأموری که یک موظف هست یک کاری رو باید از نظر اداری انجام بده، برای انجام اون کار اداریش پول بگیره، اونم رشوه حساب میشن. پس چه برای امر باطل، چه برای حق، چه قاضی، چه غیر قاضی، از مجموعه عرض کنم که معانی لغوی و تعریف هایی که فقها کردن این معنا رو استفاده کرد. امر اول بود که گذشت. امر دوم که گذشت درباره ادله حرمت رشوه بود. به چه دلیل میگیم رشوه حرام است و آیا این تعمیم را از ادله میتونیم استفاده کنیم یا نه؟ این بحث هم گذشت. گفتیم به ادله اربعه تمسک حکم میشه، هم اجماع در مسئله قائم است و هم از روایات، آیات، روایات و عقل تمسک کردیم. عرض کنم که به ادله اربعه و همین تعمیم رو هم توانستیم از ادله استفاده بکنیم. همین صوری که مرحوم امام اینجا فرمودن که چه برای حق باشد چه برای باطل، هم برای راشی هم برای مرتشی، ما این عناوین رو از روایات هم از آیه استفاده کردیم و هم عرض کنم که از روایات. اجماع هم داشتیم که تعبیر شد، کسانی که ادعای اجماع اتفاق مسلمی بلکه ادعای ضرورت من الدین که حرمت رشوه از ضروریات دین هست، اینو عرض کردیم. این مورد استثناء رو هم که امام داشتن، این هم باز مطرح شد در ضمن همون استدلال به روایات و ادله‌ای که میشد برای حرمت رشوه. این جهت رو هم باز ما استظهار کردیم که بله حرمت داره رشوه، هم برای راشی هم برای مرتشی، ولی در اونجایی که توقف دارد رسیدن به حق به دادن رشوه. اینجا گفتیم با ادله لازرن یا رفع اضطرار این حاکم بر این ادله حرمت است. از این جهت ولو ادله حرمت خیلی حرمت شدید و بالایی داره که گفتیم فی حد شرک، اما رشا فرمود امام صادق علیه السلام به اون عمار فرمود که اما رشا فی الاحکام یا عمار به منزلت شرک، یا در یه جا به منزلت الکفر بالله العظیم. این تعبیرات بالایی بود، حرمت در این حد، در حد شرک بالله، در حد کفر بالله العظیم، در این حد حرمت هست. اوناش که دیگه روایات که حد اقل رو میرسند که صحتون من از صحت، این سه تعبیر رو در روایات داشتیم، هم من از صحت بود، هم شرک بود، هم کفر بالله. ولو حرمت در این حده، اما در این حال ادله دلیل لا ضرر، لا ضرر ولا اصل ولا ضرار، یا ادله رفع مضطر رو، اینا حکومت بر ادله اولیه دارن، ولو در همین حد اعلای از تأکید هم باشد که در حد شرک و کفر بالله هست. تجربه بنابراین پس با این ادله گفتیم فقط برای در حد از ضرورات تقدر به قدره ها، در حد اضطرار برای راشی عرض کردیم که این جایز است. این نظر استثنایی هم که امام داشتن عرض کنم که استناد شد بهش. حالا این دو بحث رو، یکی ماهیت رشوه، یکی ادله و حرمت رشوه، این دو بحث گذشته. بحث سومی که شروع میکنیم این بحث را، راجع به موارد رشوه و مصادیق رشوه است که رشوه به چیا محقق میشه. بعض مصادیق هست که رشوه است قطعا، شکی نیست. بعض موارد هست که رشوه نیست قطعا، یه پولی میبره در خونه قاضی هم میده، به قاضی هم پول میده، اما این صدق رشوه نمی کنن. حالا بعد میگیم هدیه است تجربه هم. و بعضی مواردش هم هست که نه، استظهار میشه از ادله که اینا رشوه باشد. بنابراین هر سه جور رو ما داریم، بعضی مصادیق هست قطعا رشوه است، بعضی ها استظهار از عرف و عرض کنم که ادله میشه، بعضی هاش هم هست قطعا رشوه نیست. از موارد اول که قطعا رشوه هست، اونجاییست که یه مالی رو بدهد به عنوان رشوه به قاضی. مال، حالا مال اهم است از این که یه وجه نقدی باشه، یه پولی رو تو پاکت میگذاره میبرد تو محکمه به قاضی میده، یا خیر قراری میذارن بیرون محکمه میره منزل قاضی میبره، یا یه جای قراری میذارن سر قرار دو طرفین حاضر میشن، یه پولی تو پاکت میذارد میده به قاضی. این پول نقده، این رشوه است. این از موارد قطعیست که رشوه است. یه وقت است که نه، یه عین نیست، پول نیست، توجه فرمودیم. یه سجاده ای رو، یه فرش نفیس خوبی رو به عنوان جانماز سجاده میده که قاضی روش نماز بخوند به معراج بره، از صلات و معراج المؤمن رو اون فرش به معراج بره قاضی. خب این رشوه است. یه روی قبا، یه عبایی رو تعارفی میبره برای قاضی، توجه فرمودیم. امثال اینها، یه جنسی بلخه این از اعیان ما. پس یه وقت پول نقده اون مال، یه وقت جنس فرش است، وسایل زندگی است، وسایل خانه است، لباس است، یه شیشه عطر است، ولو یه چیز یه شیشه عطر مثلا. و یه وقت است منفعت مال، این نیست نقد و این نیست منفعت، خانش رو اجاره میده به قاضی و نمیگیره پولش رو، تجربه بود. منزلش رو در اختیار قاضی قرار میده، سکنای خانه منفعت دار رو به قاضی میده به عنوان رشوه. این از مواردیست که قطعا رشوه است. پس مال چه نقد باشد، چه این از اعیان خارجی باشد، یا منفعت باشه، این از موارد رشوه است قطعا. یه مواردی هم هست که استظهار میشه از ادله که اینا رشوه است. عرض کنم که عملی برای قاضی انجام میده، توجه فرمایید، مثلا عملی مجانی. فرض کنید که قاضی لباسی دارد میده به خیاط، این خیاطت میکنه این لباس رو مجانا، پولش نمیگیره. پس پولی نداده به قاضی، مالی نداده به قاضی، این عمل رو برای قاضی انجام داده مجانم، این عمل ارزش داشته دیگه، این خیاطت یه ارزشی داشته، خیاطت صبح. یا اینکه میره تو منزل قاضی بنای میکنه براش، معمار بناس تو منزل قاضی یه سری کارهای بنای میکنه، پولش نمیگیره، این عمل رو میده به قاضی. توجه فرمودی؟ این رشوه حساب میشه. یا فرض فرمود که ماشینش رو قاضی میبرد در تعمیرگاه براش تعمیر میکنه مجانه، ماشینش رو تعمیر میکنه، منزل رو تعمیر میکنه، میسازه براش، خیاطت میکنه، امثال این نظائر. این یک عملی رو برای قاضی انجام میده که عمل ارزش داره و این در مقابل پولی نمیگیره، اینم باز یه نوع. پس یه وقت است مال است، یه وقت است یک عملی است، رشوه حساب میشه، یه وقت است قول است، رشوه با قول محقق میشه، از مصادیق و موارد رشوه است. فرض بفرمایید که توی مجلسی آقای قاضی وارد میشه، این آقا نشسته شروع میکنه تعریف میکنه که از آسمان در آسمان باز شده و یک قاضی عادل از آسمان اومده پایین، اینم این آقاست، از نظر عدالتش، از نظر بی‌نظریش، از نظر تقوا شروع میکنه تعریف قاضی کردن. قاضی هم هی تشکر میکنم از حسن ظن جناب عالی است مثلا، اونم میپذیره این تعریف ها را. این تعریف رو برای چی میکنه؟ برای این که نظر قاضی را به خودش متوجه کنه که فردا تو محکمه یادش باشه قاضی این همون است که این تعریف ها رو کرد و این ثنا و مدح ها رو گفت، به نفعش حکم بده. این قوله. یه وقتم با مثلا همین رو به صورت کتابت، به صورت شعر، اشعاری در مدح قاضی میگه، مقاله مینویسه، تو روزنامه ازش تعریف میکنه، رو منبر، تو منبر نشسته، قاضی وارد میشه شروع میکنه تعریف از قاضی کردن که بعد ایشون مثلا رعایت میکنن، حق رو اجرا میکنن، امثال این. این قول که حالا یا به صورت قول گفتن است، یا به صورت شعر است، یا به صورت نشر در جراید است، یا رو منبر است، امثال اینا، این هم باز یکی از مصادیق رشوه است. قول یکی از موارد مصادیق، یه فعلی است برای قاضی انجام میده، مثل به عنوان قضاء حاجت. قاضی میخواد بره مثلا تو فلان اداره مراجعه کند، یه پروانه ای مثلا برای زمینش بگیره، میخواد مراجعه کند مثلا سندی برای خانش بگیره، میگه آقا من انجام میدم برای شما، شما زحمت نکشید. این میره بلند میشه میره، میخواد بره مثلا چیزی بخره و بیاد، میگه آقا من میدم میخرم میام، بلند میشه میره، یه نسخه ای داره مثلا، قاضی میره براش نسخه رو میگیره میاره، میوه ای میخواد میگیره برمیاره. یه کاری برای قاضی که برای جلب قلب او، محبت او، برای اینکه توجه او را به خودش جلب بکنه که به نفعش حکم بده. اینم فعلی است از افعال. حتی یه وقت مثلا تو یک مجلسی قاضی که وارد میشه، این بلند میشه سر تا پا، این فعل قیام، سر تا پا بلند میشه جلو قاضی در مقابل انظار دیگران که ببینن. یه وقت هم اگه قاضی متوجه نشد، میگه آه حرام نشد ما بلند شدیم، اونم نگاه میکند، تشکر میکنه. این قیام به عنوان احترام به قاضی لله نیست، برای خاطر اینکه این یک روحانی موجهیست، یه مؤمنیست، یه متدینیست، لله احترامش بذاره نیست، این قیامش، این احترامش، تکریمش، تبجیلش برای خطر این است که فردا به نفعش حکم بده. این فعلون من الافعال. بله؟ ها ده همین این احترام برای چی احترام میذاره؟ خب حالا اون که اونو حالا میگیم از اون مواردیست که نیست، مثل عرض کردم حالا اونو میگیم، یه وقتی مثلا از اون مواردی گفتیم قطعا به قاضی پول میده، حالا اینجا فرمود احترام میذاره، حتی بالاتر گفتیم پولم میده یه هدیه میبره در خونش، اما رشوه نیست. حالا میگیم تعجب فرمودیم، اما اینجا میگیم به این قصد داره کار میکنه، قیام، احترام، تکریم، برای خاطر اینکه اون فرد به نفعش حکم بده. مرتشی هم در صورتی که اونو بپذیره، تحت تأثیر قرار بگیره، اون هم برای اونم حرامه، هم برای این حرامه هم برای او. پس عرض کنم که موارد رشوه گفتیم یه وقت مال است که این قطعا اینجور، قطعا این رشوه است، یه وقت اینجور چیز هاست، یک فعلی عملیست انجام میده، یا قولیست انجام میده، یا فعلیست انجام میده. این سه مورد هم میگیم رشوه است. به چه دلیل میگیم اینا رشوه است؟ آیا آیات و روایاتی که داشتیم این موارد رو میگیره یا نه؟ استدلالش رو میگذاریم انشاءالله برای فردا. و صلی الله علیه و سلم.